خوش آمدین به این بخش خبری ساعت 13. من مهرداد قاسم فر هستم. زلزله ای به قدرت 6.6 درجه ریشتر مرکز ایتالیا را لرزاند. 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون از نامه رئیس اف بی آی به کنگره درباره پرونده ایمیل هایش انتقاد کرد. ترکیه 10,000 نفر از کارمندان دولت را به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن اخراج کرد. ساعتی قبل زلزله‌ای به شدت 6.6 درجه ریشتر مناطق مرکزی ایتالیا به ویژه نوریکا را لرزاند. بر اساس گزارش‌های اولیه چندین ساختمان ویران شده، ولی از تعداد تلفات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. ساکنان مناطق زلزله زده به خیابان‌ها آمدند و عملیات نجات ادامه دارد. یک ماه پیش هم زمین لرزه‌ای به شدت 6.2 درجه ریشتر در همین منطقه دست کم 300 قربانی بر جای گذاشت. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده اف بی آی به کنگره درباره پرونده ایمیل هایش انتقاد کرد. رئیس اف بی آی از آغاز تحقیقات تازه‌ای در پرونده ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها خبر داده است. اما خانم کلینتون نامه رئیس اف بی آی به کنگره را بی سابقه، عمیقا نگران کننده و عجیب توصیف کرده و گفته است رئیس اف بی آی در برابر مردم آمریکا مسئولیت دارد که جزئیات گزارش ایمیل های افشا شده را منتشر کند. همزمان دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه با تقدیر از اقدام اف بی آی هشدار داد که نباید اجازه داد هیلاری کلینتون برنامه به تعبیر او خلافکارانش را به کاخ سفید ببرد. انتشار این گزارش 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را در پی داشته است. دولت ترکیه 10,000 نفر دیگر از کارمندان دولت را به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن اخراج کرد. پس از کودتای نافرجام تیر ماه، بیش از 100,000 نفر از کارمندان و کارکنان دولت، از جمله قضات، اساتید دانشگاه‌ها، آموزگاران و روزنامه‌نگاران، به اتهام حمایت از جنبش فتح‌الله گولن از کار برکنار یا تعلیق شدند. ترکیه فتح‌الله گولن روحانی مخالف دولت را به طراحی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم کرده و جنبش گولن را یک گروه تروریستی اعلام کرده است. اتهامی که آقای گولن را رد کرده است. اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از ترکیه خواستند به قوانین بین‌المللی و آزادی‌های مدنی شهروندانش احترام بگذارد. صبح یک شنبه بیش از 1,000 نفر از کارکنان شرکت مخابرات در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلدا، خواسته های معترضین انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی است. خبرگزاری ایلنا به نقل از تجمع کنندگان گزارش داده که برخی از معترضان از استانهای دوردست از جمله سیستان و بلوچستان برای بیان اعتراضشان به تهران سفر کردند. تجمع کنندگان میگویند تا برآورده شدن مطالباتشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد. 6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد. برای اطلاعات بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و ایمیل ما هم info@radiofarda.com. سپاس از همراهی شما.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه خانواده محمد علی طاهری میگویند از وضعیت او بی خبرند و نگران سلامت جسمی او هستند. عفو بین الملل از مقام های ایران خواستار اطلاع رسانی در این باره شد. رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی را، دو فعال کارگری، هم هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. و گلرخ ابراهیمی ایرانی، نویسنده و فعال حقوق بشر، برای گذراندن حکم زندانش بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که چندی پیش خبر اعتصاب قضایش منتشر شد، میگویند از او بیخبرند و نگران وضعیت او هستند. محمد علی طاهری از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر میبرد. اتهام او افساد فلعرض است که به همین دلیل ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا هفته پیش با انتشار بیانیه ای با عنوان محمد علی طاهری کجاست؟ از مقام‌های ایران خواستار اطلاع رسانی درباره وضعیت آقای طاهری شد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره وضعیت آقای طاهری.
الان بیش از 30 روزه که از اعتصاب قضای ایشون میگذره و ما هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم. حتی نمیدونیم کجا بستری هستن و حتی خانوادهشون هم هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. از 27 مهر ماه ایشون گفته شده که در اقما بودن و هنوز هیچ خبری نیستش که حتی از اقما خارج شدن یا نشدن یا تو چه وضعیتی هستن. هیچ اطلاعی ما ازشون نداریم.
همزمان هفته گذشته شماری از هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت او در مقابل بیمارستان بقیت الله العظم در تهران که بر اساس برخی گزارش ها آقای طاهری به آنجا منتقل شده تجمع کردند. متین راهنما درباره جزئیات این تجمع بیشتر میگوید.
چند روزی بود که تجمعاتی در مقابل بیمارستان بقیت الله صورت میگرفت و در روز دوشنبه 3 آبان هفته گذشته بیش از 1000 نفر از شاگردان استادهایی در مقابل بیمارستان بقیت الله برای اطلاع از وضعیت سلامتی ایشون دست به تجمع آرومی زدن. حتی هر کدوم یک شاخه گل با خودشون به نشانه صلح برده بودن که متاسفانه با دخالت ماموران امنیتی تجمعشون به خشونتی چیده شد و عده زیادی رو بازداشت کردن و عده زیادی رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن، حتی از خانم‌ها، و اون جمع رو متفرق کردن.
درباره خبر اعتصاب قضای محمد علی طاهری و بیخبری از وضعیت او، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله شنونده‌ای که گفته:
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله‌های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در عین اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابان‌ها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام او همکاری با دولت‌های متخاصم و توهین به مقدسات عنوان شده. رضا شاهینی، معروف به رابین، در مصاحبه با وبسایت وایس نیوز اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم را رد کرده و این حکم را خنده‌دار دانسته. یکی از نزدیکان رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت:
کل دادگاه به گفته خود رابین 3 ساعت بیشتر نبوده. 1 ساعتش رو حاج آقا تشریف برده بودن موسوی، مثل اینکه رئیس دادگاه انقلاب قاضیشون بوده که رفته بودن نماز بخونن و نمیدونن چیکار کنن. بعد از اون برگشته 1 ساعت هم مفامیل و مدارک گرفتن مدارک و اینجور چیزا. در حقیقت اگر حساب کنیم شاید نیم ساعت تا یک ربع کل دفاع و دفاعی داد تحویل دادن اینها طول کشیده. به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که برای این اساس به کسی 18 سال زندان بدن. رشتهش یه جوریه که مثلا در مورد خیلی از کشورها، یعنی تو ساختار دولت‌ها مثلا درس می‌خونن و در رابطه با رشته‌ای هم که می‌خون گاهی مثلا تو فیسبوک یا تو بلاگ یه چیزایی پست می‌کرد در مورد حقوق بشر یا یک سری موضوعات. این مختص فقط ایران نبود. خب تمام اونها رو بر علیهش به عنوان توهین به مقدسات یا مثلا همکاری با دولت آمریکا ازش استفاده کردند.
رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی که روز 21 تیر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل مادرش در گرگان بازداشت شد، گفته است دست به اعتصاب قضا میزند تا زمانی که این اعتصاب قضا به آزادی یا مرگش منجر شود. شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله داریوش که در کامنتی نوشته تجاوزگرها و دزدان میلیاردی را رها کردند و مردم عادی را که برای دیدار با خانواده به ایران سفر می‌کنند بازداشت و به اتهام‌های واهی محکوم می‌کنند. مخاطب دیگری هم با نام آواره ایرانی نوشته زندانی شدن افراد دو تابعیتی به گروگان گرفتن این افراد است تا به نفع جاسوس‌ها و تروریست‌های خودشان که در خارج از ایرانند استفاده شود. طی هفته‌های اخیر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی هم به 5 سال زندان و سیامک نمازی و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی هم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند، همگی به اتهام‌های امنیتی. امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک درباره بازداشت دو تابعیتی ها میگوید
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیتی در طی دو سال گذشته نشون دهنده این است که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به این که این دستگیری ها باعث بشه با یک معامله همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا امیر حکمتی و حتی خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهاماتشون دقیقا مشخص نبوده و روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه میدارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. به گفته محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع آنان، اتهام این دو فعال کارگری ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. طی سالهای اخیر ده‌ها تن از فعالان کارگری بازداشت و برخی از آنان به اتهام‌های امنیتی به زندان یا شلاق محکوم شدند، در حالی که فعالان حقوق بشر می‌گویند تنها دلیل بازداشت این افراد فعالیت‌های صنفی و کارگریشان بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، در این باره می‌گوید
معمولاً وقتی نزدیک انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس میشه فشار روی فعالین اجتماعی و کارگری بیشتر میشه. این حکم‌ها در اصل غیر قانونیه. خیلی از این حکم‌ها اصلاً هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می‌کنه و حقوق اولیه رو می‌خواد، جاش تو زندان نیست. ولی متاسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار می‌ذارن و می‌خوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرج به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به اتهام تجاوز به عنف و 2 نفر در قزوین به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر. روند استفاده از مجازات اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. ایران پس از چین بالاترین شمار آمار اعدام ها را در جهان دارد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.